بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لله وأحب قرابتي لله قرابتي لي. در تبیین این حدیث نورانی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، چند نکته قابل توجهه. نکته اول این است که این حدیث ریشه در آیه 165 سوره مبارکه بقره داره. آیه 165 بقره این است: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید. خدمتتون عرض کنم که این آیه، طبق این آیه اهل ایمان به دلیل اینکه هیچ کس رو در جهان جز خدا مؤثر نمی‌دانند، همتایی برای خدا باور ندارند. اصلا همتایی برای خدا قبول ندارن تا دوستش داشته باشن. هیچ کس جز خدا در جهان مؤثر نیست تا مورد علاقه اهل ایمان باشه. ولی مشرکین اینجور نیستن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، ندهای همتاهای قائل هستن، یحبون هم که حب الله، که اونها رو مثل خدا دوست دارن، مثل که اینا در زندگی اونها مؤثر هستن مانند خدا. یحبون هم که حب الله. بعد میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن دوستیشون به خدا شدیدتره. یعنی چی؟ یعنی به همتاهام علاقه دارن، به خدا بیشتر علاقه دارن. اینجور که نی، یعنی اصلا همتایی برای خدا قائل نیستن که به اون همتا، به اون شریک محبت داشته باشن. این یک. دو، این که محبتشون نسبت به خدا از محبت مشتکین نسبت به خداهای خودشون چیه؟ شدیدتر، اشد حبا لله به این معناست. مشتکی برای ورای این سال تمام من خلق از سماوات و الارض یقولون الله، اونا خالق آسمان ها زمین رو خدا میدونن. خدمتتون عرض کنم روی این حساب اهل توحید تنها به خدا یگانه عشق می‌ورزن و اگه کسی دیگر هم دوستش باشن برای خدا دوست دارن. این روایت هم همینو میگه، میفرماد احب الله لما یغذوکم به من نعمه، خدا رو دوست داشته باشید چون ولی نعمت شما اوست. هیچ کس جز خدا هیچ نقشی در زندگی انسان ندارد. و احبون الله، تا پیغمبرم میگه پیغمبرم منم که دوست دارید منو به خاطر خودم دوست داشته باشید، چون من نقشی ندارم در زندگیش، من مؤثر نیستم. اگر تأثیرم داشته تأثیرش به اذن خداست، تأثیر غیر استقلالیه. منو برای خدا دوست داشته باشید، پیغمبرم میگه برای خدا دوست داشته باشید، اهل بیت هم به خاطر من دوست داشته باشید. یعنی اهل بیت هم در واقع با یه واسطه برای چی هست؟ دوستیشون برای خداست. صلوات خدا بفرمایید. میرسیم به هشتمین دلیلی که به منسوب هست به آخوند خراسانی درباره تبعات منفی حکومت دینی. خلاصه این دلیل هشتم این است که اگر روحانیت وارد مناصب حکومتی بشود، فعالیت‌های حوزوی تعطیل میشه. اسلام رو حوزه ها نگه داشته، اگر روحانیت وارد عرصه حکومت شد، حوزه ها مشکل پیدا میکنن، ضعیف میشن یا ابین میرن. در نتیجه برای به دست آوردن یک منفعت محتمل، یک سود قطعی از دست روحانیت خواهد رفت. این خلاصشه. حالا توضیحش همین است که متن صحبت رو میخونم. میفرمایند که 1300 سال است که حکومت اسلامی نبوده، اما اسلام بوده. بنابراین اسلام را حکومت اسلامی نگه نداشته، بلکه حوزه و فعالیت‌های حوزه‌ای نگاه داشته. یعنی تعلیم و تعلم، تحقیق، تألیف، ارشاد، وعظ و امثال اینها. هر گونه خللی در این فعالیت‌ها به وجود آید، بزرگترین ضربه‌ها به حوزه و به اسلام خواهد خورد. آنگاه این افرادی که ما در حوزه داریم اگر به سراغ مناصب حکومتی بروند، بدون شک از وظایفی که در حوزه دارند باز میمانند و نتیجه آن خلل در فعالیت‌های حوزه‌ای و ضربه خوردن به اسلام است. نمیتوان گفت که این افراد میتوانند در آن واحد هم وظایف حوزوی را کما هو حق و انجام دهند، هم به کار حکومتی بپردازند. در حوزه هم افراد ورزیده کافی به آن تعداد نداریم که بگوییم اگر گروهی از آنان به سراغ کارهای حکومتی رفتن، بقیه جای خالی آنها را پر می کنند و مسئولیت اصلی ما بر زمین نمی مانند. به علاوه این که اگر حکومت در دست ما باشد اوضاع اصلاح خواهد شد، فقط یک احتمال است و نه یک پیشبینی قطعی و یقینی. آنگاه در مقابل احتمال اصلاح اوضاع حکومت که احتمال مخالف آن نیز هست، خالی شدن حوزه و بر زمین موندن مسئولیت‌های حوزه‌ای و در نتیجه ضربه خوردن به اسلام یک امر قطعی است. عمل ما در این مورد مثال قول عرب است که طلب تو بکت تکثیر فزدت و قلتن و قد یخسر الانسان فی طلب ربحی. بنابراین عاقلانه نیست که ما به دلیل یک نفع محتمل که احتمال خلاف آن هم وجود دارد، یک ضرر بسیار یقینی را بر خود هموار کنیم. خلاصه این دستور عقلا یادمان نرود که اطمئن علی قدر عرضک و مد درجک لک علی قدر الکسا. پاتو از گریم خودت خلاصه بیرون نکن. خدمتتون عرض کنم که خب این دلیل رو چی میگیم؟ بله. بله؟ البته ایشون گفته نمیشه. ایشون گفته که در آن واحد نمیشه هم حذائف وظایف حوزوی رو کسی انجام بده. بله. نه. ایشون نظرشون خب یه عده‌ای در اونجا باشن، یه عده‌ای در اینجا باشن. ولیکن این تجربه ای که این اشکال دیگه تجربه 30 ساله تکذیب میکنه. این رو میشه عده‌ای در حوزه موندن، مرجعیت هم گرفتن و هیچ مشکلی هم پیش نیومده، یه عده‌ای هم رفتن در حکومت. این که ایشون میگن در آن واحد نمیشه، بله در آن حالت نمیشه یه نفر دوتا کار بکنه. و الان هم داریم کسانی که هم کارهای حوزویشون انجام دادن، هم در خدمتتون عرض کنم که در بعض از اشکال حکومتی بودن، ولی به هر حال در این تجربه 30 ساله نشون میدهد که میشود حوزه حتی توسعه هم پشت توسعه کمی و کیفی بیشتری پیدا بکنه، به دلیل اینکه حکومت کمکش میکنه، هم به کارهای حوزویشون برسن. این مشکلی ظاهرا نیست. اما اینکه میگه اسلام بوده و حکومت اسلامی نبوده، اینم باز یه مقالطه دیگه است. بله دیگه، بله اسلام بوده یعنی نماز و روزه بوده. بله نماز و روزه اسلام کجا، حدود اسلام، اقامه حدود اسلام، احکام اسلامی کجا بوده در این مدت؟ بله مردم نمازشون میخوان، روزش هم میگرفتن. بله اسلام، ما هم ابتدا عرض کردیم اسلام حکومت اسلامی نبوده. این اسلام اصلا از موقعی که حکومت اسلامی نبود، در واقع اسلام واقعی نبود، یک بخشی از وظایف فردی بوده. بله بعد اشکال نهم، این امکان داره دو تا جواب داره. یه جواب اینه که اولا دو تا مغالطه هست اینجا. یک مغالطه این که نمیشود دو تا با هم دیگه جمع بشه. چرا میشود دو تا با هم جمع بشه؟ مانیتور جمع نیست. دوم این که اون چه بوده تا حالا بدون حکومت اسلام نبوده، یه وظایف فردی بود. اگر شغل نداشته باشه، مگه اینا که تو حوزه هستن اینا شغل حکومتی دارن؟ حالا چند درصد از روحانیت تو حکومت هستن؟ اینجور نیستش که. اونایی که اونجا هستن بله، نهایت این که نمیتونن، باید یه کسی، بعضی از آقای مثلا آشارودی میتونن درس رو بگم کار چشو بگم، ولی که این اینجور نیست که همه بتونن این همچی کاری بگم. به هر ضربه میخوره دو تا کار، انسان گفت یه مرد و یه کار. ولی که یه دهی که الان در حوزه هستن هیچ کار حکومتی ندارن که ضربه نمیخوره. آقای آیت الله صافی که الان مرجع تقلید هست، ایشون در زمان امام تا مدتی عضو شورای نگهبان بود دیگه. آیت الله صافی، آیت الله صافی یادتون هست نیست؟ خدمتتون عرض کنم که مشکل دیگر، این نهم، مشکل حواشی و بستگان ماست که ما را احاطه کردن و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما هزار جور کار خلاف میکنن که هم آبروی ما و علمای دین برباد میرود و هم عامه مردم با ملاحظه کاری ها یا آنها ایمان و اعتقاد مذهبیشون سست میشود. این اینجا خب این اشکال واردی هست که اگه بخوان حاشیه ها، ما بگیم علمای دین بیان و چیه؟ حاشیه‌هاشون رو بر مردم مسلط کنن. خب کار غلطی هست، خب نباید بکنن اینا. حال که مناسب حکومتی و امتیاز، بعدشون مثال میزنه از اشکالاتی که در زمان خودشون پیش اومده که حالا نیازی نیست که اون که شما، ما نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده. بعد در ادامهش میگن حال که مناسب حکومتی و امتیازات آن در اختیار ما نیست، اوضاع چنین است. اگر آن مناسب و امتیازات در اختیار ما باشد چه خواهد شد؟ جز این است که اطرافیان ما را نردبان و پلی قرار دهند برای دسترسی و دستیابی هرچه بیشتر به خواستهای دنیوی و آن هم از طریق نامشروع به آخرت ما را خراب کنند تا دنیای خود را آباد کنند. در آن صورت آنها و ما مصداق حدیث شرف شریف نبوی می شویم که شر الناس من با آخرته به دنیا و شر من با آخرته به دنیا غیره. آیا عقل ایجاب نمی کند که برای جلوگیری از توسعه فساد در محیط خود و پیشگیری از تبعات خطرناک دنیوی و اخروی آن شرایطی فراهم نیاوریم که دست و بال اطرافیانمان بیش از این باز شود و آلوده شوند؟ آیا برای آمیز محمد و آمیز مهدی و آمیز احمد، این سه تا فرزند خودش هستن، بله یکشون همین تو آستان هم دفنه دیگه، حرم دفنه دیگه، این کمی که تو همین چیز بعد، همین چیزی که بله کفایی، همین که رضا شاه کشته، همینه که تو مقبره کاشانی کشته، بله هم کفاییه به نظرم، هم سنگش تو هم نزدیک آیت الله کاشانی اونجا رفت. خدمتتون عرض کنم که بهتر نیست که پدرشان همه کاره نباشد و همه اختیارات حکومتی و امتیازات آن در دست او متمرکز نشود تا آنها هم در شرایطی قرار نگیرند که بیش از این آلوده به دنیا شوند؟ مگر در قرآن نمیخوانیم که قو انفسکم و اهلیکم نارا؟ مگر نگفتند احفظ ما فلوعا بشد الوکا؟ باری ما پیش از آن که مناسب حکومتی را اشغال کنیم اول باید مشکل بستگان و اطرافیانمان را حل کنیم و در مورد آنها همان گونه عمل کنیم که امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمان داد که نزدیکانتو به چیزی که خود بر مفصله. خب این حرف درستیه، نباست بذاریم دیگه. این چیزی نیستش که بله اگر کسی آمد اطرافیان خودش و بچهای خودش رو مسلط کنه، آقا خب آقا چیز اگر شما شرایطش رو داری بیا و بچه‌هات هم نذار مسلط. کما اینکه امام آمد بچهای خودش رو نگذاشت تا آخرم نگذاشت کمترین، کما اینکه مقام معظم رهبری هیچ یکی از بچه‌هاش در هیچ جای حکومت نیستن، هیچ یکی از بستگانش نیستن. این حرف نشد که چون ما میترسیم بچه‌های ما بیان، اطرافیان ما بیان برای مردم مشکل درست کنن، پس ما نباید. خب ما عقل نداریم، عدالت نداریم. اگر کسی حاکم عادل شد نمیذاره بچه‌هاش هم اطرافیان و حاشیانش باشه. البته یک آسیب شناسی جدی است. بله بله، حالا اونم که گفتیم بله. نه به هر حال اگر این آسیبه، این آسیبه، یعنی واقعا اگر بیان روحانیت بیا سر کار و بستگانش رو حاکم بکنه بر مردم یه آسیبه، باز جلوشو گرفت، باز جلو نگذاشت. بله. اشکال بعدی که میکنن دهم شد دیگه. خلاصش این است که اگر ما بیایم روحانیت بیاد در رأس حکومت، اعتماد عمومی مردم به روحانیت کم میشه و چه بسا مردم به مخالفین اونها بپیوندن. این خلاصه بند دهم اشکال هست. توضیحش هم اینه که میخونم. عامه مردم تا وقتی احساس کنن هدف ما از فعالیت و مبارزه صرفا تقلیل ظلم و تهدید دامنه فساد است و قصدمان این نیست که به قدرت و مقام و امتیازات دنیوی دست یابیم یا فرد و گروه خاصی را به قدرت و مقام برسانیم، باری تا وقتی که مردم ما را این گونه بشناسند معتقد خواهند بود که ما در عمل خود اخلاص داریم و کارهایمان لله و قربتا الله است و به دلیل همین اعتقاد به دنبال ما می آیند و خواسته ها و گرفتاری های ما را حتی مهمتر از خواسته ها و گرفتاری های خود ترقی می کنند و به خاطر پشتیبانی از ما و تحقق هدف های ما از جان و دل می کشند و هر گونه سختی و فداکاری را بر خود هموار می کنند. ولی اگر احساس کنند ما به پا به صحنه جنگ قدرت نهاده ایم و هدفمان این است که خود به قدرت و مقام و امتیازات دنیوی برسیم یا بستگان و وابستگانمان را به قدرت و مقام و امتیازات دنیوی برسانیم، اعتقادشون به خلوص نیت ما سست می شود و نه تنها از ما و هدفهایمان به صورت جدی حمایت نمی کنند و حاضر به قبول زحمت و فداکاری در این راه نمی شوند که اندک اندک به ما و رقیبانمان در عالم سیاست به یک چش نگاه می کنند و بالاخره کار به جای می رسد که به مخالفان ما و بلکه به مخالفان دین می پیوندند. بنابراین صحیح نیست که ما راهی را در پیش گیریم که پایان آن تغییر ماهیت مؤمنان فدایی علمای دین به مخالفان دین و علمای دین باشد و نباید در میدان نبردی حضور یابیم که حتی در کوتاه مدت پیروزی‌هایی بر ما داشته باشد و در دراز مدت به شکست ما و مکتب بیانجامد. خب بله، این اگر این آسیب حکومت، اگه مردم بدونن ما قدرت طلب هستیم، روحانیت قدرت طلبه، همین آثار رو داره که خب یه کاری کنیم که اینجور نشه. این که ما جبر که نیستش که ما بگیم که حتما. میگه اگر مردم بگن ما برای تقلیل ظلم، کم کردن ظلم کار میکنیم، به ما علاقه دارن، ولی اگر بگن ما میخواییم برای ریشه کن کردن ظلم اقدام بکنیم، این به ما علاقه پیدا نمیکنه. آخه این چه حرفیه که ایشون میزنه؟ بالاخره البته میگم این آسیب حکومت هست، یعنی اگر واقعا روحانیت به قدرت طلبی بیفته و مردم احساس کنن که دنبال قدرت هستن نه در دنبال اسلام هستن، طبیعتا علاقه شروع کرد میشه. ولی خب این یه چیزیست که اختیاری هست، روحانیت نکنه این کار رو، جلو این آسیبو بگیره. و علاوه بر این، با ورود ما به صحنه مبارزه با ستم در این سالهای اخیر، دیگه اشاره اینجا به مشروطیت میکنه، افکار عمومی در ایران و خارج از ایران روحانیت و مرجعیت شیعه و بلکه اسلام تشیع و اسلام را به عنوان حامیان ستم دیدگان و ضعیفان شناخته و این بهترین تبلیغ برای مکتب و مذهب ماست. یعنی میگه آمدیم ما دنبال مشروطیت. اینجا هم در دنیا گفتن خب خیلی باریکلا به ما گفتن، به روحانیت شیعه گفتن که دنبال مشروطیت هست، هم در ایران مردم اومدن چیکار کردن؟ طرفدار ما شدن که برای مشروطیت. الان خیلی دین میگه رواج پیدا کرده. و اگر ما جهت مبارزه به طرف اشغال مناسب حکومتی تغییر دهیم، اگر ما جهت مبارزه را به طرف اشغال مناسب حکومتی تغییر دهیم و جهاد فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان را تبدیل کنیم به جنگ قدرت، موقعیتی که برای تبلیغ به وجود آمده از دست می رود و بهترین موقعیت برای مخالفان و دشمنان فراهم می شود که بگویند همه دعواهای ما بر سر لحاف ملا بوده. بعد هم کار به جایی می رسد که با تکیه بر ضعف‌های ما و عملکردهای ناسوابی که در قرم رو به حکومت ما به وجود خواهد داشت، دین و مذهب را بکوبند. خب همین اشکالی که ایشون میکنه اتفاقا به همین روش خودشون وارد شد. یعنی اینا آمدن مشروطیت شروع شد، رضا شاه در اومد. مشروطیت چی در اومد؟ میگه الان تبلیغ دین شد. بعد معلوم شد که اینها تمام علمای دین، به قول اون آقا که من تو هم آیت الله بهجت نقل میکنن، میگه ما 20 سال فهمیدیم که عامل انگلیس بودیم. یعنی با واسطای مختلف آمدن تحریک کردن روحانیت رو، آمدن حکومت سلطنتی رو برانداختن، به جاش آمدن حکومت رضاخانی رو آوردن سر کار. یعنی این سرشون رو کلا گذاشتن. به هر حال این رای کهشون رفته هیچ وقت به نفع اسلام و مسلمی تمام نشد. خدمتتون عرض کنم 11 اشکالی که میکنن این است که لازمه حکومت و سیاست دروغ گویه. اصلا نمیشه آدم حکومت کنه دروغ نگه. و به همین جهت بنابراین علمای دین نباید وارد سیاست بشن که دروغ بگن. و همین حرفی است که موقعی که ظاهراً حالا از آخوند گرفتن یا غیر از آخوند گرفته بودن، تو ولایت فقیه امام هستش که همین کتاب ولایت فقیهشون هستش که وقتی منو دستگیر کردن، امامو دستگیر کردن آوردن اینجا، نمیگن کی ولی پاکروان بوده ظاهراً. بله میاد میگه که هم رئیس سواک بوده دیگه. میگه آقا این چیز سیاست یعنی پدر سوختگی، یعنی دروغگویی. بله این باشه برای ما. من گفتم اگه بله به نام به همین معنا باشه مال شماست، ولی اگه معنا به سیاست العباد باشه مال ما هستش و ارزمون کمتر از شماهانی. به هر حال این حرف ایشون میگه کسانی که مناسب حکومتی را در اختیار دارن فریبکاری و ناراستی و دروغگویی و گزارش دروغ و وعده دروغ دادن را از لوازم اولیه کار و شغل خود میدانند. این سیاست به معنی رسمیش همینه ها. یعنی سیاست الان در دنیا سیاست، وقتی بگی سیاست معنا میکنی یعنی چی؟ سیاست به معنای رسمی یعنی هدف وسیله رو مباح میکنه. سیاست رسمی، سیاست به معنی رسمی نه. یعنی اگر کسی بگه که میگه به همین جهت چرچیل یا یکی دیگه اینا گفته اخلاق در سیاست اصلا مفهوم نداره. سیاست یعنی انسان هدف رو بشناسه و برای رسیدن به هدف از هر ابزاری استفاده کنه. این میشه سیاست، همون کاری که معاویه میکرد. یعنی مکر، یعنی حقه، یعنی دروغ. سیاست یعنی به معنای رسمی. ولی اون سیاستی که اسلام میگه با این سیاست اصلا در تناقضه. و شاید هم در بسیاری از موارد امور آنها بدون دروغ نمیگذرد، زیرا محتمل است در پاره جاها به دلیل مصالح مهمتری که وجود دارد دروغ گفتن برای آنها مجاز باشد. اما به همین دلیل که اشغال این مناسب با پرهیز از دروغ بله منافات دارد، خوب و بد و درست و نادرستش به کنار. علماء دین باید از این مناسب بپرهیزند، زیرا اگر بخواهند پابند راستی و صداقت باشند امورشان نمی گذرد، و اگر بخواهند مثل بقیه سیاست مداران هر جا صلاح دیدن دروغ بگویند و گزارش دروغ و وعده دروغ بدهند، این کار دو خطر بزرگ دارد. یکی اینکه خورده خورده قبح دروغ در نظرشان از بین می رود و تقید آنان به صداقت در موارد دیگر نیز متزلزل می شود و به ناراستی عادت می کنند، و این امر گرچه برای همه مردم بد است ولی برای عالم دین از همه بدتر و خطرناکتر است. دیگر اینکه عامه مردم وقتی ببینند علمای دین با هر عذری ولو موجه در موارد متعدد دروغ میگویند، کم کم این شبهه برایشان پیش می آید، پس نکند در موارد دیگر از جمله در احکام الهی و اعتقادات دینی و مذهبی نیز علمای دین به دلیل عذرها ولو موجه دروغ میگویند. بله، و من عرف بالکذب لم یجز صدقه. آنگاه ایجاد چنین تصوری در اذهان عامه مردم بسیار خطرناک است و بالمعال موجب بی‌اعتقادی آنان به مبادی و آداب می شود. این به عنوان یه آسیب درسته، یعنی یک به نظر من واقعا خطرناکترین آسیب حکومت دینی همینه. یعنی ما بیایم همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام می فرمود که ما والله ما معاویه به ادها منی ولیکن یقدر و یفجر لولت تغال کنت ادهل عرب. این همین جواب همین هستش که معاویه باهوشتر از من نیست، سیاست مدارتر از من نیست، ولی اون دروغ میگه، یقد حقه میزنه، کرک میزنه، ولی اگر من تقوا نبود من از همه سیاست مدار، من بهتر از اون میتونستم چجوری حکومت کنم. ولی کن سیاست علوی باید در حکومت دینی اینجور باشه. این یک آسیب جدی است که در اونجا که پای دروغ پیش میاد صادقانه مردم با مردم مطلب رو در میان بگذارن، همونطور که امام در موارد متعدد این کار کرد. مثلا در مورد جنگ صادقانه گفت من جام زهر میخورم، در مورد بنی دره صادقانه گفت من اشتباه کردم، در موقع در همین وصیت‌نامه‌اش گفت من اشتباه، در مورد بازرگان گفت من رأی ندادم، در خیلی از این چیزها بر بعض گفت رأی ندادم، ولی کن در میگه من بعضی از تو وصیت‌نامه‌اش رو درسته گفتم و ندادم، ولی گفتم به خاطر سالوس بازی، شون فرمودن که به دلیل سالوس بازی که بعضی اینها کردن، عبارتشون این هست به دلیل سالوس بازی من چه جوری عمل کردم. به هر حال رأی گفت درسته، گفت رأی گفت ندادم. به هر حال این یه خطره که صادقانه در اونجایی هم که اشتباه پیش میاد صادقانه به مردم گفته بشه که من اینجا اشتباه کردم، چون بالاخره معصوم نیست. بله، میگه من گوش دادم به حرف رفقا، ایشون در مورد بنی صدر می قبول نداشتن، گوش دادم به حرف رفقا. دوازدهم، این دوازدهم میگه که یه چیزی به شیخ انصاری نسبت میده که ظاهرا درست نیست. میگه شنیده اید که شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه وقتی میخواست حکم آب چاهی را که آب آن به خودی خود طاهر بود ولی در مجاورت چاهی با آب غیر طاهر قرار داشت بفهمد، چون در خانه او دو چاه با این خصوصیت بود، پیش از مطالعه در باب حکم این موضوع دستور داد چاه اول را کور کردن. و چرا؟ چون ترسید علاقه او به طاهر شد شمردن آب آن چاه و مخدوش نشدن طهارت آن بر اثر مجاورت با چاه دوم ناخواسته بله و ناخودآگاه بر ذهن او اثر بگذارد و مانع از فهم و شناخت حکم حقیقی خدا در باب آن آب آن چاه باشد. این امر حاکی است که تعلق خاطر به آنچه در حیطه مالکیت و اقتدار ماست حجابی است عظیم که مانع از رؤیت و مشاهده حقیقت و فهم حکم الله می شود. حال اگر به صرف علاقه به طاهر شمردن آب چاه خانه خود، حتی برای کسی که مثل شیخ اعظم با آن همه علم و تقوا چنین خطری داشته باشد که مانع از درک حقیقت شود، برای من که علم و تقوای او را هم ندارم، علاقه به حفظ قدرت و حکومت و مقام چه تبعاتی دارد؟ سوال: آیا بر من واجب نیست بگویم حسبک من القلاده ما احاط بالعنب؟ و بعد موانع موجود در راه شناخت حقیقت را که تعلقات و خطرناکترین آنها جاه و مقام است از خود دور سازند. مگر در حدیث شریف نبوی نیامده است که حب بکل شی یؤمی و یسم، وگر نمیدانیم آفت العلماء حب الریاسه و آخر ما یخرج من رؤوس صدیقین حب الریاسه، و نیز ما ذئبان زاریان فی غنم من قد قاب انها رعاؤها به عذر فی دین المسلم من حب الریاسه. در این حال آیا درست است که من به جای کاستن از موانع موجود در راه شناخت حقیقت بیایم و موانع بسیار بسیار بیشتر و بزرگتری را برای خود ایجاد کنم؟ آگاهانه و ناآگاهانه در استنباط احکام الهی تحت تأثیر آنها قرار گیرم و به جای رسیدن به احکام حقیقی و بیانها توجیه کنندگان تعلقات و خواسته های خود باشم. و ادامه‌ش هم همینه دیگه. خب حالا این اول اشکالی که به حرفشون هست چیه؟ اصلا این شیخ انصاری نبوده اصلا. این معلوم شه احتمالاً این حرف اصلا مال چی نباشه، یعنی همون است که ما آخوند نباشه، چون آخوند اینو میدونه. این علامه حلی بوده. مسئله چاه لابد خوندید دیگه تو چیز. بله پر کردن چاه رفتی بشه من بله میخواست فتوا بده برای این که بله در مورد شیخ انصاری بله مربوط به علامه حلی بوده. من وقتی این دیدم مراجعه کردم دیدم که بله در باره علامه حلی مشهور هستش. این مسئله مربوط به علامه حلی که وقتی میخواست بین وقتی که نجاست در چاه میفته، مثلا میتهی میفته در چوب رنگ و بوش مثلا چی میشه، آیا باید میتهی میفته در چاه، آیا باید آب چاه رو کشید تا چیز بشه یا اینکه باید کار دیگه کرد؟ ایشون اومد اول چاه خودشو پر کرد بعد اومد چیز کرد فتوا داد. اون مال علامه حلیه. خب این بله اگر ما حب ریاست داشته باشیم، حب ریاست او رو وادار کنه بر این که دیگه راه شناخت بر اون مسدود بشه، خب بله. خب امام از اولم جهاد اکبر رو که میگفت همون همینه میگفت دیگه، میگفت علما خدا نکنه امام انسان کمی بزرگتر بشه و خلاصه ریشش بلندتر بشه و هنوز خودسازی نکرده باشه، اگه تهذیب نفس نباشه. و اما من کانم فقها صائنا لنفس حافظا لدینه مخالفا علا هوا، بناش همینه دیگه. اگر اینجوری نباشه بله این خطرناک هست، نباسم باید علمایی که خودسازی نکردن اجتناب هم بکنه. و کسی که اطمینان نداره به خودش که تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار میگیره نباید وارد شغلهای حکومتی بشه. ولیکن به این بهانه که ممکنه من تحت تأثیر حب نفس باشم نمیشه دست از اون حکومت دینی هم برداشت. سیزدهمین بله آره یک دیگه میشه خدمتتون عرض کنم. حالا یکم بخونم این نخواستی ست پنج دیگه مونده، این یکم بخونیم. حالا خدمتتون عرض کنم این عقیده اگر یکی از علما در رأس حکومت قرار گیرد اوضاع دنیا اصلاح خواهد شد، همان نظریه افلاطون است که می گفت حاکم باید حکیم و حکیم باید حاکم باشد تا مدینه فاضله تأسیس شود و جامعه کمال مطلوب داشته باشیم. از نظر ما همانطور که اصل تأسیس مدینه فاضله جز در زمان بست ید معصوم امری ناممکن است، ولی کل زمان دولتون و رجال و اصلاح اوضاع جامعه نیز صرفا باید با قبول سرپرستی حکما و علما شدنی نیست. اصلاح اوضاع جامعه نیز با صرفا قبول سرپرستی حکما و علما شدنی نیست. و اگر شدنی بود امام صادق پیشنهاد سرپرست حکومت را که به آن حضرت شد رد نمی کرد. و می دانید که وقتی ابو مسلم از امام صادق تقاضا کرد سرپرستی امت اسلامی را بپذیرد و اجازه فرمایند به رهبری ایشان حکومت اسلامی تشکیل شود، حضرت فرمود ما انت من رجالی ول از زمان زمانی. و چرا؟ مگر سرپرستی امت و اجرای قوانین شریعت که صلاح و فلاح هر در گروه آن است وظیفه امام نبود؟ اگر بود که مسلمن هم بود، پس چرا امام حاضر نشد در رأس حکومت قرار گیرد؟ آیا جز این دلیل که می دانست برای تشکیل حکومت صالح کافی نیست سرپرستی صالح در رأس تشکیلات حکومت باشند؟ بلکه صالح بودن تشکیلات اگر ضرورت آن بیشتر از صالح بودن سرپرست نباشد کمتر نیست دیگه. تا آخر اینم همینه. خب این جوابش چیه؟ استدلال به روش امام صادق علیه السلام. ببینید بهترین جواب این است که امام صادق که در مرحوم کلینی نقل میکنه میگه من اگه به اندازه این 17 تا بز نیرو داشتم قیام میکردم، یعنی میگفتم میفرمایند که میفرمایند ما کسی نداریم، میگه اگه به اندازه 17 میگه بعد رفتم شمردم گفت اگه به اندازه این گله بز حکومت داشتم حکومت قیام میکردم، بعد میگه رفتم شمردم دیدم 17 تاست. ابو مسلم همونطوری که بعضی از دوستان اشاره کردن ابو مسلم واقعا نیتش این نبوده، امام صادق میدونست اینا دروغگو هستن، زمینه فراهم نیست، یعنی همون 17 نفر هم ندارن، یعنی بدتر میشه اوضاع. مسئله نبود که مردم بخوان، ابو مسلم آمد. اگه مردم میخواستن به همین اشکال، مگه ایشون میگه باز تشکیلات صالح باشه، مگه تشکیلات امیرالمومنین صالح بود؟ یعنی همه کسانی که امیرالمومنین داشت، مگه زیاد ابن ابی از حکومت‌های از عوامل حکومتی امیرالمومنین نبود؟ درسته باید عوامل هم صالح باشه، ولی تا حتی المقدور، حتی المقدور قطعا ما هیچ تردیدی نداریم اگر امام مردم میخواستن امام صادق حکومت کنه مردم حکومت میگرد. مگه امام حسین علیه السلام نیومد برای اینکه مردم کوفه دعوتش، حتی به حسب ظاهر مردم کوفه دعوتش کردن آمد قبول کرد، که یعنی اونا حجتی پیش خدا نداشته باشن. خود امیرالمومنین حضرت میفرمود که تو نهج البلاغه هست که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناس لایقت تو لا علی قارمه ها، میگه چون مردم آمدن، هر جا که مردم آمدن ائمه آمدن. این حرف درست نیست. پس امیرالمومنین هم میگه هنوز زمان حکومت من نیست، شما دروغ میگی دعوا میشه پس نمیکنم. امام حسین هم بگه شما دروغ نامه نوشتید پس من نمیام. این حرف ها این حرف حرف بسیار ضعیف و نادرستی است. حالا اگر موافقید دیگه از فردا بقیهشو نخونیم دیگه ها. بله خونده شو بهتره، 5 تا دیگه حالا که خوندیم دیگه، این سه چند تا دیگهش مونده، اوناش هم خلاصهشو میگیم ان شاء الله که یه همشو گفته باشه.
خب غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.